أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة واجعل ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته وخدامه والفائزین بلقائه والمستشهدين بين يدي في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نکته‌ای که باید در نماز بهش بیش از هر چیز دقت کرد بحث طمأنینه در نماز، واجبات رکنی و غیر رکنی نماز موقعی صحیح است که در هنگامی به جا آورده بشه که بدن در حال آرامش باشه. اگر فعلی یا عملی از افعال از کار و اعمال نماز، چه واجب چه مستحب، در حال حرکت انجام بشه، یه جاهایی میفرماین اون عمل باطله، یه جاهایی میفرماین که نماز کلن باطله. اون جاهایی که عمل باطل میشه ولی نماز باطل نیست، اون جاییست که عمل یا ذکر مستحبه. مثلا من قنوتم رو در حال حرکت انجام میدم، بدنم آرامش نداره، اینجا این فهمن این عمل قنوت من باطله، یعنی اون ثوابی که برش مترتبه نمیدم، اما موجب باطل شدن نماز نمیشه. اشکالی نداره، نماز درسته، فقط عمل باطله. اما یه وقت هست رکوع امو در حال حرکت انجام میدم، ذکر تسبیحات اربعه امو آخرشو در حالی که دارم میرم رکوع انجام میدم، اینجا میفهمن اشکالی نداره، فقط نماز باطله. یعنی بعد نماز دوباره در هر دو حالت میگن اشکالی نداره، منتها یه جا میگن اشکال نداره نماز باطل نیست، یه جا میگن اشکالی نداره خب نماز باطله دوباره میخونی، این نماز کلن مورد قبول واقع نمیشه. پس دقت کنیم، خصوصا در جماعت تو مساجد دیده میشه که بعضی وقتا که امام جماعت تو رکوع ما دیر میرسیم، یا الله یا الله ان الله مع الصابرین، هنون وانستاده میگه الله اکبر، هنون الله اکبرش تموم نشده میره رکوع میخواد به. خب نماز جماعت خیلی ثواب داره، خیلی پاداش داره، خصوصا اگر 10 نفر بگذره که دیگه هیچ کس نمیتونه غیر از خدا ثوابشو احصاء کنه. متا کدوم نماز جماعت؟ نماز جماعتی که طبق مسئله خونده بشه. بسیاری از مساجد که میری میبینی که بعضن نمازها اشکالی نداره، فقط باطله، این که باید این مقداری روش دقت کرد. خدا ان شاء الله همه امور عالم و عامل به مسائل شرعی قرار بده. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. یکی از مسائل و موضوعاتی که در سرنوشت انسان‌ها خیلی مؤثره و نقش تعیین کننده و حساس داره و قرآن کریم و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام خیلی تأکید کردن بر مراقبت بر این مسئله، و امروز هم جوامع، جامعه شناسا، روان شناسا، کسانی که در زمینه تعلیم و تربیت دستی بر آتش دارند، در باب موفقیت خانواده ها، در باب موفقیت یک جامعه، حرکت یک جامعه در مسیر صحیح بهش خیلی تأکید دارن، بحث انتخاب دوست و رفیقه. اینکه انسان چه دوستی رو انتخاب بکنه. آنقدر این مسئله در تعالیم دینی ما مهمه و اهمیتش هم به خاطر این است که تأثیر مستقیم داره در سرنوشت دنیایی و آخرتی ما. مثلا قرآن می فرماید که بسیاری از انسانها قیامت، این آیه در سوره مبارکه فرقان هست، که بسیاری از انسانها قیامت از رو حسرت یا آرزویی میکنن و اونم این است که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من با فلانی رفیق نمیشدم. آرزو میکنن. چرا؟ چون میبینن آنچه که در قیامت داره بر سر اون میاد واسطه رفیقه. یعنی اگر رفیقش درست انتخاب کرده بود و میبینه در قیامت که کسانی که درست رفیق انتخاب کردن به چه سعادتی و درجات و مراتبی رسیدن و میبینه کسانی که در آخرت دچار مشکل شدن، خلاصه دارن مصداق خسرت دنیا و آخره میشن، عامل اصلی و مؤثر رفیقه. خب امروز هم تو حالا لسان ما گاهی اوقات میگن مثلا به فلانی گفتن چرا معتاد شدی، میگه امان از رفیقه ناباب. یعنی علت منحرف شدنشون رو بالای 90% مؤثر میدونن در وجود رفیق. و قرآن کریم خیلی تأکید داره که شما مراقب باشید با کی نشست و برخاست میکنید، با کی دوست میشید. و از اون طرف همینطور که میگه یه عده آرزو میکنن ای کاش با یه عده دیگه رفیق نمیشدن، یه ادم حسن اولائک رفیقا. قرآن میفرماید یه عده قیامت خیلی شاد و شنگولن. چرا؟ چون حسن اولائک رفیقا. پس انتخاب صحیح رفیق خیلی مهمه. امروز پدر مادرها خصوصا در جامعه ما، خصوصا پدر مادرهایی که دغدغه تربیت جوون و نوجوانشونو دارن، وقتی بچهشون حالا پسر یا دختر به سن 7-8 سالگی که میرسه، یه دغدغه خیلی مهم که ذهن پدر مادر رو به خودش معطوف کرده اینه که بالاخره پسر من با کی رفیق میشه. تو پارک اگر میره، سینما اگر میره، حتی هیئت اگر میره، چون حالا کار اصلی ما یه مقدار تو آموزش پرورشه، مثلا گاهی اوقات ما میبینیم که بچه‌ها با پدر مادرها درگیرن سر جلسه رفتن، سر هیئت رفتن. مثلا ما پدر مادرشون میخوایم، پدر مادر مذهبی، حزب اللهی، بسیجی، حتی رزمنده، آم یاد دلم نمیخواد بچه‌م بره هیئت. آقا بچه‌ت سینما نمیخواد بره که، تو پارک نمیخواد بره که، فرهنگ سنه ما بره هیئت. میگه آقا آخه هیئت رو درست انتخاب نکردیم. میگه چرا؟ میگه آخه از موقعی که میره این هیئت میاد یه دو ماهی ادبیاتش عوض شده. حالا بین خودمون دیگه، اما هیئتی از هم شما، بعضی از هیئتی ها، نه همه، چون کلمه بعضی آدم از جهنم نجات میده، بعضی از هیئتی ها ادبیاتشون ادبیات هیئتی نیست. هیئتی ان ها ادبیات. میگه آقا این دو ماه رفته هیئت دیگه با پدرش درست حرف نمیزنه، با خواهرش، با برادرش، ادبیاتش عوض، نگرانه. میگه میترسم بره تو هیئت با یکی رفیق شه، حالا ادبیاتشو خراب کرده، این اگه دو سال بره چی میشه مثلا. رضا قرآن کریم خیلی دقت داره رو این مسئله و سعی میکنه الگو هم بده واسه رفاقت. هم الگوی منفی رو معرفی میکنه، هم الگوی مثبت رو. مثلا میگه مسئله یه عده مسئله کلبه، مسئله سگه، با اینا رفیق نشید. مثلا به برسیسای عابد که میرسه یا به بلعم باورا که میرسه، با اینکه آدم های اهل نماز و اهل عبادتند، اما میگه مسئله هو که مسئله کلب، مواظب باشید یه عده با اینکه اهل جلسن، اهل نمازن، اهل مسجدن، اما مسئله شون مسئله سگه، با اینا رفیق نشید. یا یه عده مثلا مسئله شون مسئله هماره. اینا تعابیر قرآنه دیگه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. کسی هست اهل تحصیل، اهل مطالعه است، اهل علم حتی، ولی این نشون نمیده اهل علمه، نشون نمیده اهل مسجده، مثل حمار میمونه. خیلی زیاد میدونه ولی خب مثل حماری که بارش بار کتاب باشه. اینکه اگه من پر علم باشم ولی علمم نشون نده خودشو تو اعمالم، تو رفتارم، تو گفتارم، تو کنشم، تو واکنشم، تو امور شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تو همه زمینه ها اگه نشون نده، میگن خب به قول آقای مشتهدی خدا رحمتش کنه، طلبه ها رو که میخواست درس بده گاهی اوقات شوخی میکرد با طلبه ها. مثلا بین دوتا درس تو حیات مدرسه قدم میزد، طلبه هایی هم که بین دو کلاس داشتن قدم میزدن یا هوای عوض کنن تا استاد بعدی بیاد مثلا درس شروع شه، باهاشون خوشوبش میکرد، سوال میگن، این خوشوبشش هم درس بود. با اونا که یه مقدار خودمونی تر بود یه مقدار شوخی هایی میکرد، که این شوخی ها علاوه اگه شوخی بود من اینکه حالا مثلا حالشون عوض شه، یه نکته هم توش داشت. یه روز سال ششم حوزه ما بود، ما تو حیات داشتیم قدم میزنیم که از اساتید مریض بود نیومده بود، آقای مشتهدی هم داشت قدم میزن، رسید به من گفت خب آقای ریاضن، حالا مام جون مثلا محبت داشت به حساب این که قبل از که وارد لباس شیم مثلا ذاکر بودیم، مثلا آقای مشتهدی هم مقید بود که همیشه سر درسش 10 دقیقه آخر ریرو به آخر حتما روزه خونده بشه، مقید بود. گفت این درسی که من میدم نون پنیر سبزیه، این روزه آخر چلو مرغ. گفت این درسی که ما میدیم زربه زربه، خیلی مقید بود. گفت طلبه باید سینه زن باشه، باید مثلا روز اهل عشق باشه، اهل گریه باشه. میگفتش که ما یه دسر دادیم مثلا سالاد و مثلا سس و اینا دادیم، شما خوردی، آمادش که تا غذا رو بیان. این چلو مرغش اون روزه است، اون گریه است، اون چلو که با برگ سلطانیش مثلا. ایشون یه روز حالا مثلا بعد چندین سال که حالا ما مثلا هفته یه روز با منبرش باید میخوندیم با درسشون، ایشون من رسیم گوهاری ازد چطوری قدم میزنی؟ گفتم استاد نیومده، مریض ذاتنه. گفت چی میخونی؟ گفتم آقا لمعه دیگه داره تموم میشه، سطح 1 داره تموم میشه، خیلی درس خوندیم دیگه. گفتش که چند سال اینجایی؟ آقا سال ششمه. فرمود که سال ششمته؟ گفتم بله. گفت با کی مباحثه میکنی؟ گفتم مثلا های فلانی های فلانی. گفت 6 سال اینجایی؟ گفتم بله. آقا دیگه لمعه تموم شه، ایشالله این زبدی دواده لباس شه. شون گفتش که اینقدر خوردی دنبت کو، یه مقدار بهم برخورد. مثلا فکر میگنم از آقا به ما میگه آقای ریاضت، آقای گادوزیان، آقای فلا اینا خوننده ها بودن، مثلا یه امتیاز برای خودم قائل بودی. اینقدر خوردی دنبت کو؟ گفتم بله آج آقا. ایشون فرمود که میگم اینقدر خوردی دنبت کو؟ آج آقا متوجه نمیشم. گفت ببین آقا، قدیم تو دهات ما تو روستا بره بزغالی که به دنیا میومد 6 ماه میبردنش مرتم میچرید. گفتم خب. گفت بعد 6 ماه اول اتفاقی که میفتاد این دنبه هاش آویزون میشد. گفتم یعنی چی آنجا؟ فهمون نشون میداد 6 ماه چریده،
خورده نشون میداد.
تو نشون نمیده 6 سال طلبه ای، نه حرف زدنت، نه قیافت، نه برخوردت، نه نشستنت، نه معاشرتت، نه قدم زدنت، نشون نمیده. با کی رفیقی؟ اینجا با کی رفیق شدی که نشون نمیده 6 سال طلبه ای؟ با کی رفیقی که آقا 6 سال هیئت میاد نشون نمیده که امام حسینی هستی؟ حرفت مثلا، گفتارت، سینه زدی، گریه کردی، حوزه اومدی، درس خوندی، استاد دیدی، اما نشون نمیده. نشون بده. لکل شیئن علامتون، برای هر چیزی علامت و نشونه وجود داره. رضا گاهی اوقات وقتی مثلا طرف میاد هیئت برمیگرده خونه، مادره پدره میبینه که خب این نشونه که باید نشون بده نیست، یه نشونه دیگر رو داره نشون میده. گفتن یه روزی جنگ صفین، امیرالمومنین علیه السلام، جنگ صفین 18 ماه از 4 سال حکومت امیران، 4 سال 9 ماه حکومت امیرالمومنین رو به خودش اختصاص داد. جنگ فرسایشی شد، طولانی شد و خیلی وقت امیرالمومنین رو گرفت. توی جاهای درگیری بین دوتا لشکر خیلی نزدیک میشد، یعنی فاصله دوتا لشکر مثلا 5 متر با هم بود، 10 متر با هم بود. گاهی وقت مثلا خاکریز اینا با خاکریز اونا، به قول امروزی خط اینا با خط اونا 10 متر بیشتر فاصله نبود، حرفای همدیگر رو میشنیدن. اون واقعه اینجوری شد توی تاریخ داره که یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام که حالا درگیری آروم بود، یعنی آتش جنگ خوابیده بود، یه مثلا قبل از غروب یه نفر رفته رو خاکریز وایساده رو به لشکر معاویه علیه اللعنه، چششو بسته دهنشو وا کرده، داره هرچه دهنش در میاد به معاویه و امر آس و لشکر معاویه میگه. حضرت تأملی کردن دیدن نه، این چششو بسته دهنشو باز کرده، فهمیدی پایین اومد پایین. آقا فهمیدن که چی میگی؟ آقا دارم حقشون کف دستشون میذارم. آقای حرفو چی میزنی؟ زشته. ولا تنابزو بالالقا. گوه آقا معاویه هست، امرازه. از افهم بابا اون معاویه هست، اون امرازه. تو که رفیق علی، تو که یار علی هستی. حالا اون تکلیفش معلومه. خدا رحمت کن مرحوم امامو، دهه فجر شبیستو بهمن یادی کنیم از امام و شهدایی که بالاخره گردن من و شما برای اقامه این مجلس حق دارن ها. یعنی واقعا اگر اونا نبودن معلوم نبود الان من و شما راحت بشین اینجا دست گل بیاریم برای تولد از زینب سلام علیها، یا محرم، یا فاطمیه، یا مناسبت های دیگه بتونیم به این راحتی مراسم بگیریم. اینطوری نیست. واقعا اگر امام نبود، شهدا نبودن، معلوم نبود من و شما امروز با کی رفیقیم. اگه من و شما توفیق پیدا کردیم که امروز با اهل بیت رفیق باشیم، با رفقای اهل بیت رفیق باشیم، با علی علی گوا و حسین حسین گوا رفیق باشیم، این یه دینیه گردن ما. دینش هم خون اون شهداست، اون نقش تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. آقای فردوسی پور از علما و نماینده حضرت امام بود که در فاجعه 72 تن حزب جمهوری اسلامی با شهید بهشتی اینا مجروح شد، یه چشش هم از دست داد، بعد یه مدتی دیگه از دنیا رفت. ایشون نقل میکرد دوران 6 ماه آخر انقلاب که امام در پاریس تشریف داشتن، گفت هر روز صبح من مسئول روابط عمومی بودم، بعد اخبار رو میدادم به امام، اخبار ایران رو، گزارش ها رو، دستورالعمل ها، اعلامیه ها، صحبت های امام رو تو نوار مثلا ضبط میکردم، بعد صبح اول صبح هر روز میرفتم خدمت امام. گفت یه روز یه جلسه ای بود بین شورای انقلاب، شهید مطهری، شهید بهشتی به حساب بزرگان بودن و امام، جلسه طولانی شد، مثلا 2 ساعت و نیم، 3 ساعت طول کشید. گفت من دستشویم گرفت، نیاز به قضای حاجت پیدا کردم، جلسه هم اینقدر مهم شده بود و به یه جای حساسی رسیده بود، نمیشد اصلا جلسه پاشی بری. گفت دیگه بدم به من فشار آورده بود نیاز به قضای حاجت، گفت دیگه داشتم به خودم میپیچیدم. گفت امام یه نگاهی کرد، متوجه شد که جلسه طولانی شده، مثلا فهمودن که خب حالا یه چایی بیارید آقایون، یه تغییر ذائقه بدن، اگه کسی کاری داره بره انجام بده مثلا. گفت منم سریع فرصت استفاده کردم تا این امام گفت دیگه نذاشتم کسی حرف بزنه بگه حالا جلسه است، مثلا زود بلند شدم گفتم آقایون اگه زودید من برم خدمت خلیفه و برگردم. حالا تو اون اصطلاحی که مثلا بین بچه یتیم هستیم، برم مثلا خلیفه بیتابی میکنه. گفت خلاص رفتم و گفتم آقایون ببخشید من برم خدمت خلیفه برگردم. گفت خیلی هم من فشار میمد، سری رفتم بیرون کارم انجام دادم، برگشتم، امام دیدن مثلا من گفتم آقا ببخشید. امام نگاهی من کردن بودم چشات باز شد، میرفتی اینجوری نبودی. شوخی کردن بعد فرمودن که آقای فردوسی پور تمام ناسزاها و سبها و لعنهای عالم برای اون خبیث کمه. گفتم که بله آقا من، اما شما دهنتونو کثیف نکنید. دقت کنید نکته رو، آدم با کی رفیق بشه؟ کسی مثل امام که ادبیات آدم گفت آقا اون خبیثه، همه فوشای عالم هم جمع کنی واسه اون کمه، ولی شما زبونه تو دهنه تو چرا کثیف میکنی؟ شما شیعه امیرالمومنین، این زبون علی علی میگه، باید خیلی مراقب باشی. مرحوم آیت الله شاهبادی استاد است امام، میفرمود ذات انسانی ذاتن دزده، نفس انسانی دزده. حالا تعبیر با زبون اون دوره که ایشون حرف میزد، مثلا مثل بازاری ها امروز میگن که مثلا نفس انسانی جاذبه داره. شما کنار یه کسی مثل خودت بشینی، مثل آهنربا یه دایره مغناطیسی داره که اگر هر فلزی که آهن داره تو اون میدون قرار بگیره، تو اون دایره قرار بگیره، جذب میشه. ایشون میفرمود ذات انسانی به قول امروزی یه جاذبه ای داره که شما کنار یه کسی نشستی، مال اونو جذب میکنی، اونم مال شما رو جذب میکنه. لذا مراقب باش پلوکی میشینی. این شعر قدیم ها توی کتاب فارسی دوم راهنمایی بود، الان نمیدونم هست یا نه تو کتابا، که سعدی نقل میکنه که یک بزرگی گفت گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. این روز تو حمام داشتم نظافت میکردم، یک کسی اومد که گلی داد به من بو کردم خیلی خوشبوی، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزه تو مست، اون تو خاک نشون میده اما بوی مشک میدی، بود خیلی خوشبوه منو مست کرده. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. پس ذات انسانی تأثیر میگیره. خب من اگر کلان کسی نشستم، با اون نشست و برخاست کردم که او الهیست، خداییست، رستگار است، به فلاح رسیده، به فوز رسیده، شما چرا تو زیارت وارث میگی یا لیتنا کننا معکم؟ شما حرم سید و شهدا میری زیارت کربلا، چرا آخر زیارت میگی یا لیتنی کنتو معکم؟ ای کاش من با شما بودم. چرا؟ فعفوز معکم، چون اگه با شما بودم به اون درجه فوزی که شما رسیدید میرسیدم. فوز یعنی سعادت، رستگاری. لقد فزتم فوزا عظیما، شما به فوز عظیم رسیدید. ای کاش منم با شما بودم، به شما میرسیدم. با شما بودم به رستگاری بزرگ، سعادتمندی بزرگ شما رسیدید، منم میرسیدم. فقط فوزتون فوزا عظیما. حالا آیا میشه آقا به این فوز عظیم رسید؟ یعنی میشه رفیق شد، معیت پیدا کرد؟ فرمودن بله، و من یوت الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. شما میخوای به این آرزو برسی؟ خب ببین اونا چیکار کردن به فوز عظیم رسیدن. شما وقتی میبینی یه رفیقت مثلا رتبه آورد تو کنکور، میبینی چیکار کرد که رتبه آورد؟ میبینی برنامه‌ریزی داشت، خوب درس خوند، خوب دقت داشت، خوب تمرکز داشت، خوب مثلا نوت برداری میکرد، میری ببینی چیکار کرده موفق شده دیگه. از اون الگو بگیری، از رفیق خوبت، از اون کسی که موفق شده رتبه آورده. خب حالا ما اومدیم حساب کردیم تو دنیا موفق‌تر از شهدای کربلا نیستن، سعادتمندتر از شهدای کربلا توی دنیا و آخرت نیومده و نمیاد، میگیم خب ای کاش ما با شما بودیم. خب حالا من میخوام ای کاش مثل شما باشم. خب بعد ببینم اینا چیکار کردن، همون کار انجام بدم دیگه. اینا چیکار کردن؟ اطاعت، اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر، تو مسیر اطاعت و بندگی قدم برداشتن. شاب و نشأ فی طاعت الله، فرمود اینا جوونیشون رو تو مسیر بندگی خدا گذروندن. یه نکته ای رو دقت کنید شما، ما هیئتی‌ها نیاز داریم به این مطلب. من خودم بیشتر از شما عزیزان که دارید میشنوید، بعد این حدیث نفس باشه برای من. ما گاهی اوقات تو اوج سینه زنی میگیم انا مجنون الحسین، درسته؟ این انا مجنون الحسین رجز کیه؟ رجز عابسه. عابس کسیست که وقتی اومد رو میدون همه گفتن دیوونه کیه اومد. اونم گفتن آره رجز میخونه معلوم میشه دیگه. تو رجز معمولا آدم خودشون رو معرفی میکنن، تو عرب رسمه رجز که میخونن خط اول خودشون رو معرفی میکنن، من کیم، بابام کیه. مثلا شما دیدید که رجزای همه رو شنیدید، مثلا انتون کرونی فانا ابن الحسن از قاسم، وای کس من نمیشناسه، من پسر امام حسنم. مثلا یا قمر بنی هاشم که اومد تو میدون گفت انا ابن قتال العرب، انا ابن هاشمی نسب، این رجز معرفی کرد خودشو، من کیم، بابام کی. یا مثلا حبیب که اومد گفت انا حبیب ابن مظهر الاسدی، انا مسلم ابن اوسجه، انا زهیر ابن قهن، انا حر ابن یزید ریاهی. اینا همه خودشون معرفی کردن، اما چند نفر رجز رو چرخوندن، یعنی معرفی اینجوری شد. مثلا یکی گفت امیری حسینون و نعم الامیر، نگفت من کیم، بابام کیه، مال کدوم قبیله. خب منو کسی میخواد بشناسه؟ من کسی ام که یه آقایی دارم به نام امام حسین، خودشو به امام حسین معرفی کرد. آبزن وقتی اومد تو میدون گفت درست میگید، گفتن این دیوونه کی اومده؟ گفتن قانه خوش معرفی میکنه میفهمیم کیه. گفت درست میگید، انا مجنون الحسین اجننی حب الحسین. استاد ما میفرمود کسی میتونه بگه انا مجنون حسین که مثل آبس باشه، چون این مال آبس. آبس کیه؟ فرمود آبس کسی است که تو عبادت فردی بهش میگفتن فتیان الاسحار، یعنی چی؟ جوانان سحر. آقای جوادی آملی میگه آبس نماز صبحشو با وضوی نماز مغربشای شب قبلش میخونده. نه که نماز شب میخونده، اهل نماز شب بوده، کل شب شب زنده دار بوده. فتیان الاسحار با هی دو چشم، نه سحره با هی جیمی که یه ساعت مونده به اذان صبح باشی، اسحار با هی دو چشم، یعنی کل شب عبادت میکرد. آبس میتونه به مقام محمود برسه. شما تو زیارت عاشورا همش میگید ان یبلغن المقام المحمود، خدای منو به اون مقام محمودی که امام حسین رو رسوندی برسون. یعنی چی؟ من به اون مقامی که امام حسین رسید برسم؟ چطوری؟ فهمونم امام حسین چیکار کرد؟ همون کارو انجام بده. الگو بگیر. اگه تو مجلس امام حسین نشستی، فرمود از همدیگه میگیرید دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود اول ما میایم بعد شما میای. امام رضا فرمود دو نفر زیر پرچمی که به نام ما برپا شد، برافراشته شد، چراغ به نام ما روشن کرد، سومیش مادرمه. یعنی شما تو مجلس میای در کنار امام زمان سلام الله علیه قرار میگیری. خب البته جذب کنی دیگه، کمال همنشین باید اثر کنه دیگه. اما چرا تو من اثر نمیکنه؟ تو امثال من ها، تو شما که ان شاءالله اثر میکنه. چرا؟ چون یه از من گذشت. مرحوم امام تو وصیت‌نامه‌اش به آست احمد آقا فرمود احمد هر کاری میکنی تو جوونی به سن من برسی دیگه نمیشه ها. جوونی تو قدر بدون. آی جوون بدون قبل از اینکه شما بیای تو مجلس امام زمان اومده، کنار امام زمان میخوای بشینی. گفتن اون طرف یه شعر از امام زمان یکی خوند، این با اون یه شعر دیوونه شد، خونه و زندگی و کار و کاسبی رو ول کرد رفت سر به بیابون. گفتن کجا میری؟ گفت اصلا با من حرف نزنی، من عاشق امام حسین شدم، عاشق امام زمان شدم، از عاشقای دیوونه، تا پیداش نکنم دیگه نمیتونم، آروم ندارم، قرار ندارم. رفت خلاصه سرگشته یه کوه و بیابون و اینا دنبال امام زمان میگشت. ابن الحسن کجایی؟ من آمدم گدایی. گذشت چند سالی گذشت، یه روز تو اون غاری که نشسته بود یه اهل دلی رد میشد، نگاه کردین داره واسه خودش میخونه و خلاصه از فراق عشق میرزه اینا، چیه اینقدر پریشونی، اینقدر مشکل داری؟ گفت دست از سرم بردار آقا، بذار به درد خودم بسوزم. گفت چی شده؟ چته؟ گفت هیچی، عاشقم. گفت این دلیل سرگشتگیت؟ عاشقی؟ عاشق کی هستی؟ گفت عاشق امام زمان، عاشق مهدی فاطمه سلام الله علیه. گفت خب چند وقته؟ گفت 4-5 سالی مثلا میشه. گفتنش که خب پیداش کردی؟ گفت نه. نشست بغلش گفت به نظرم را اشتباه اومدی. بگش که نگاهی کرد گفت چرا؟ گفت آخه اون آقایی که میگی دنبالشی اینقدر طول نمیکشه پیدا کردنش، را عوضی اومدی. یا را عوضی اومدی یا عوضی را اومدی، چون میدونی بعضی را رو عوضی میرن، یعنی جاده رو عوضی میره، میخواد بره قم مثلا میره تبریز از اون بر میره. بعضی تو مسیر هستن، مسیر درسته، را درست، اما عوضی را میرن، یا میکشه دو خاکی یا انقلاب به چپ یا تای دره. چرا؟ بعضی را رو عوضی میرن، بعضی عوضی را میرن. این گفت ببین آقا، یا را رو عوضی اومدی یا تو را اومدی، درست اومدی ولی عوضی داری را میری. گفت آقا پاشو برو دست از دل ما برد و بذار ما به درد خودمون بسوزیم. بهت گفتم دست از سر کچل ما برد. گفت نه جدی بهت گفتم. گفت چطور مگه؟ گفت تو زیارت عاشورا میخونی یا نه؟ گفت آقا پاشو برو، حوصله داری، وقت ما رو نگیر. گفت چی شده مگه؟ گفت من هر روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخونم. گفت ببین
اونی که تو دنبالشی منم دنبالش بودم، ولی من هر وقت میگم السلام علیکی آبا عبدالله پلوم نشسته. تو اگه صد با صد نن و صد سلام هر روز زیارت عاشورا میخونی نمیبینیش، چشت مشکل داره، پاشو دکونتو جمع کن. رارو رفیقه بهت عوضی یاد داده، یا راه رفتن و عوضی رفیقتو درست انتخاب نکردی واسه دیدن امام زمان سلام الله. لذا اومد به پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله ما مسلمان ها کارمون خیلی سخت شده. پیغمبر فرمود برای چی؟ گفت با هر کسی نمیتونیم نشسته برخاست کنیم، با هر کسی نمیتونیم رفیق بشیم. فرمود اتفاقا یکی از امتیازات یه مسلمان اینه که خوب بتونه رفیق پیدا کنه. امیرالمومنین فرمود اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. عاجزترین مردم کسی نیست که کوره، عاجزترین مردم کسی نیست که مثلا رو ویلچر راه میره، عاجزترین مردم کسی است که نمیتونه دوست پیدا کنه. بعد فرمود دوست هزار تاش کمه، دشمن یه دونه شه زیاده. گفت خب آقا حالا ما چجوری دوست رو انتخاب کنیم؟ شاخصش چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود با کسی شما رفیق شید، دوست شید، آشنا شید که امتحانش کردید. عرض کرد یا رسول الله به چی امتحانش کنم؟ فرمود به چند چیز طرف رو امتحان کنید، اگه تون امتحان نمره آورد آدم خوبیه، باش رفیق شید. یک، فرمود عصبانیش کن. ببین تو عصبانیت کنترل داره یا نه، رفتارش، کردارش، مثلا زبونش، عصبانیش کن تو مثلا کنترل داره یا نه. بعد فرمود اگه 30% 40% کنترل داره قبوله، اگه 70% هم نداره هیچی. اما دیگه 30% کنترل داره موقعی که عصبانی دیدی تا بهش میگه این چه حرفی بود تو زدی؟ تو بین میگه آخه عصبانی بودم. مال گاهی وقت تو مدرسه‌مون مثلا دانش آموزا یعنی میگه این چه حرفی بود تو به مثلا معلمت زدی یا به همکلاسیت زدی؟ میگه آخه عصبانیم که عصبانی شدم دیگه، دست خودم نبود. میگم عزیز من اگه تو حالت عادی چیزی بگی که میگن این مشاعرش دست داده، که مثلا تو حالت عادی چیزی به شما بگم، شما هم اینجوری نگاه میکنین آقا دیوونه نشده، مشاعرش دست نداده، چه معلوم میشه آقای ریاضت اسمش مسمى داره، سختی تحمل میکنه یا نه، ریاضت میکشه یا نه؟ موقعی که عصبانیش کردی از کوره در نره، داد نزنه، زبونش، رفتارش، کردارش، کنشش، واکنشش کنترل داشته باشه. پیغمبر فرمود عصبانیش. دو، فرمود پول در اختیارش، با پول امتحانش. ببین اگه پول دستش باشه این مثلا رفتارش با شما عوض میشه یا نمیشه، تغییر میکنه رفتارش یا تغییر نمیکنه. حالا الان بریم جلو، میگی پس با کی رفیق شی؟ بعد فرمود اگه کسی پول در اختیارش گذاشتی رفتارش 20% مثل این بود که مثل قبل از اینکه پول دارش بود خوبه، باش رفاقت کن، نه 100%، یعنی بالاخره 20% هنوز اصول رعایت میکنه با شما. سوم فرمود با مسئولیت انتخابش کنید، مسئولیت بهش بده، یه مسئولیت بهش بده. ببین نحوه حرف زدنش با مردم عوض میشه. مثلا فردا بهش بگو آقا مسئول استقان البکیه هیئت تو، مثلا به ما میگه آقا از فردا شما دم در هیئت وایسا، مثلا کفشا رو جفت کن. یه نحوه حرف زدنش با همه عوض میشه. تو مسجد بهش میگن آقا شما مسئول بانده مثلا اکو، فقط بانده رو چک دیگه، فردا نحوه حرف زدنش تغییر. حالا وقتی مسئولیتی از پستی هست، بالاخره پولی داره، امکاناتی داره، چیزی داره، حالا یه مسئولیتی هم هیچی نداره، فقط یه عنوانه، این عنوان از پول خطرناکتره ها. امیرالمومنین فرمود آخر و ما خرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین رذیله اخلاقی که از قلوب صدیقین که میخوان رو خودشون کار کنن آدم بشن، آخرین رذیله رو که میتونن بندازن بیرون از دلشون، حب پست و مقامه، حب جاه. یعنی شما همه چی رو ازش بگیر، میزشو نگیر. شهید باکری چی گفت؟ گفت من و تو حریف فسفوری هستیم، حریف شیمیایی هستیم، حریف والمر هستیم، حریف موجه بیش از 240 کیلومتر سرعت کارون برای فتح فاو هستیم.
ولی حریف میز نیستیم. دعا کنید همه شهید شیم. چون اگه بمونیم فردا میز بدن حریف نیست. همه الان هم ببینید دیگه. همه چیشو بگید، پستشو نگید، میزشو نگید. میلیاردی خرج میکنه میز پیدا کنه، میلیاردی هزینه میکنه که رأی بهش بدن که اون مدتی که پشت این میزه کل درآمدش قانونی حلالش غیر حرومش الحمدلله نداریم انجام بدن، چون بالاخره اینا چی میگم، مثلا شما 2 میلیارد هزینه میکنه که میزی بگیره که تو دوره این که این میز دستشه مثلا قانونن با پاداش و با ایدی و با اضافه کار و با همش سقفش 480 میلیونه، مثلا 2 میلیارد هزینه میکنه. بعد بالاش هم می‌نویسه السلام علیک یا ابا عبدالله، که شما حتما بهش رأی بدی بدونی مثلا امام حسینیه. بعد پردا شروع میشه. ما شما کاندیدیم، بابا بریم مجلس بگو تخصصم اینه، کارهاییم اینه، رزومم اینه. السلام علیک یا ابا عبدالله. زیارت داشته چرا پشتش چاپ می‌کنی زیر دست و پا بمونه؟ چرا؟ چون میزه مهمه. بعد همه هزینه‌ش هم واسه این میزشو پیدا کنه. مسئولیتشو پیدا کنه. رضا فهمید آخر و مخرج من قلوب ستین حب الجا. فهمید با کسی می‌خوای رفیق بشی بهش مسئولیت بده. یه مسئولیت بده، یه قدرت بده، یه میز بهش بده. منافقین چطوری گول می‌زدن؟ با همین. میگفت شما مسئول هماهنگی و پخش مثلا روزنامه مجاهد در این کوچه. یه بنبست بود مثلا 4 خونه توش. شما سر این کوچه بزنید بگید. بزرگترا یادشونه. یعنی با عنوان‌های ساختگی، با عنوان‌های تخیلی این اتفاق تو طول تاریخ افتاده. اینا در واقع از کربلا یاد گرفته بودن یه جاهایی. مثلا عمر سعد خبیث، خدا آن با عذابش زیاد کنه، این بهش حکومت ریو که ندادن، که حکم حکومتی ندادن. میگن خب یا این حکومت حکومتی شما برو این کارو. گفتن تو برو کربلا حسینو بکش، برگرد بیا ما بهت حکومت ریو میدیم. یعنی به وعده پست اومده، پست ندادن بهش که بگی خب حالا بالاخره یه خربوزه خورد پا لرزش نشست. این خربوزه نخورده پا لرزش نشست. امام حسین محمود گندم ری نمیخوری یا ببینید پست آدم مغز آدم از بین میبره. امیرالمومنین فرمود آدم مست میکنه، سکر میاره. امام حسین فرمود که از گندم ری نمیخوری، گفت من به جوشم راضی. حالا شمر اگه اومد کربلا حکمو گرفت، اومد با حکم، اومد با حکم فرماندهی، با حکم حکومت. ولی عمر سعد بدبخ حکمم نگرفت اومد. حضرت فرمود دیگه تو اون دیدار آخر روز عاشورا، چون 7 بار حضرت اومد تو خیمه عمر سعد، عمر سعد رو نصیحت کرد، صحبت کرد، حتی بهش وعده داد. واقعا اون وعده که بهت دادن چند برابرشو من میدم. و من نقد ول نمیکنم، نصیحت میسن. حضرت فرمود بیچاره اون که بهت وعده دادن نصیحت، اینی که من میگم نقده. چی فهمید یه کلا رفته سرش که تو مچ پاش اومده؟ موقعی که به جای حکم حکومتی حکم بازداشت خونگیشو صادر کردن، گفتن آقا ایشون دیگه تو خونه‌ش هم تو کوفه نمیتونه بیاد بیرون. بعد از خطبه از زینب سلام علیها مغلوبه شد دیگه. یزید برگشت گفت خدا لعنت کنه عمر سعد. من که گفتم حسینو بکشید، من گفتم کلا بیارید، رفتن سر آورد. از اون پوست جوشم بهت نمیدن. فهم دکتر میخوای رفیقش بهش پست بده، مسئولیت بده، مقام بده، ببین آیا این تغییر میکنه یا نمیکنه. اگر دیدی 20%، 30%، 50% مثل قبل از پست گرفتن مسئولیت گرفتنه. حالا ما که پیدا نکردیم که حتی 10% هم مثل قبل باشه، چون رفقایی داشتیم که تا مسئولیت گرفتن دیگه جواب تلفن هم نمیدادن. یعنی دیگه تلفنشون رو پیغامگیرم واسه ما نمیرفت، چه برسه جواب بدن. 5 چیزی که حضرت فرمود امتحانش کن باش میخوای رفیق میشی، فهمید ببین آدم عقل داره یا نه. امام علی علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام فرمود ایاکه و مصادقت الاحمق، با آدم احمق رفیق نشو، با آدم عاقل رفیق. گویا مشکل شد دوتا، من چجوری آدم رو با عقل امتحان کنم؟ چجوری عقل رو بسنجم؟ شاغولش چیه؟ ترازوی سنجش عقل انسان ها چیه؟ خیلی دقت کنید با این شاخص، خیلی سخت بعد تو روز روشن پروژکتور بگیری دستت پیدا کنی همچی آدمی رو. حضرت فرمود یه چیزی که تو میدونی هیچکی نمیدونه بهش بگو، 24 ساعت صبر کن، اگه دیدی همه دارن میگن، مثلا خانواده‌اش دارن میگن، دوستاش هم دارن میگن، محل کارش همکاراش هم دارن میگن، این آدم احمقیه. من تکلم به ما یسمع فهو احمق، کسی که هرچی میشنوه میگه احمق، عقل نداره. آدمی که عاقله اگه چیزی شنید تأمل میکنه، هرچی براش تو تلگرام اومد سریع کپی نمیکنه که آقا من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، حالا نمیدونید من قرار بدونید. خیلی حرفا رو میزنن. گفتش که چرا وضو میگیری؟ گفت میخوام بریم کربلا. گفت خب کربلا وضو نداره که. گفت میخوایم حسین رو بکشیم طهارت داشته باشیم. گفت حسین رو بکشی برای چی؟ گفت هم جایزه میدن هم ثواب داره، با طهارت باشیم میخوایم حسین. گفت چرا؟ گفت حسین دین نداره. گفت دهن تو آب بکش، این حرفا چی میزنید؟ حسین پسر پیغمبر بود، نوه پیغمبر بود، دین نداره. گفت نه آقا همه دارن میگن، نماز شب خونام میگن. گفت تو چرا میگی؟ گفت آخه تا نباشد چیزکی بعدم نگوهن چیز. خیلی باید دقت کرد، چون خیلی وقتا حالا با این عرصه رسانه و فضای مجازی دشمن هر چی رو میخواد شایع میکنه، بعد به دست خود ما هم شایع میکنه. این فیلمایی که این داعشیا که خدا ان شاءالله ریششون رو بکنه پخش کردن تو فضای مجازی، انقدر که ما بچه حزب اللهیا و هیئتیا پخش کردیم اینا رو واسه هم دیگه، خودشون انقدر پخش نکرد، انقدر که ما مبلغ رایگان اینا شدیم. حالا اخیرا هم یه چیزی تو فضای مجازی آوردن، این بچه حزب اللهیا، حاجی خود دیدی؟ حاجی خود دیدی؟ شاید هم شما دیده باشید. آقا یه داعشی رو گرفتن تو عراق، شیعه ها دارن میکشن میزنن، بعد نوشته زیر 18 سال نبینه، خانوما نبینن، مثلا نمیدونم بعضیتون شاید دیده باشید، بعد نوشته این داعشی رو مردم شیعه عراق گرفتن دارن اینجوری میکنن. بعد میزنه حاج آقا درسته اینگا؟ عزیز من از کجا میدونی خود داعشی ها اینو نساختن که شیعه رو ملکوک کنن؟ چرا پخشش میکنی؟ به صرف اینکه داره میزنه یکی رو میکشه نمیدونم بعدم صلوات میفرسته این شو شیعه؟ بعضا خیلی مراقب بود. فرمود من تکلم به ما یسمع فهو احمق، کسی که هرچی شنید بازگو میکنه این آدم عاقلی نیست. آدم عاقل کسیست که اگه چیزی شنید میگه حالا بررسی کنیم ببینیم چی. حالا بررسی هم کردید درسته، خدا رحمت کنه آقای مشتنی فرمود که دو تا کلمه رو باید خوب یاد بگیرید. خیلی وقتا خیلی حرفا رو از شما سوال میکنن، بی ادبانه نیستا، ولی خب یه خورده غیر محترمانه است. مثلا حالا ایشون بالاخره چون خیابون ری و کوچه همون گلشن و منو خراسان و ما بچه شوش خراسان بودیم، همیشه میگفت شوش خراسانی چی میشه؟ میگفتیم آقا نگو. میگفت نه دیگه، مثلا من روکش میگم، حالا میدونه هروی و مثلا لویزان و اینا اونجوری نمیشه گفت، ولی خب مثلا آقای مشتدی میگفت دو تا کلمه رو باید خوب یاد بگیری، تمرین کنی، جرأت پیدا کنی بگی. خیلی جا باید بگی به من چه، خیلی باید جا باید بگی به تو چه. من خیلی وقتا یه سوالی از من میکنه به من مربوط نمیشه، آقا به من چه. آقا سلام علیکم، مخلص، ببخشید. خب یه جایی هم یه سوالایی میکنن آقا به تو، باید میگم به تو چه، به من مربوط میشه، من تا قصدش دارم. خب الان جوونه جلو منو گفت حاج آقا اسلام برای همه چی جواب داره. بله این جوونا کوه سوالن. خب جوون باید کوه سوال باشه، جوون کوه سوال نباشه مریضه. گفتم جواب نمیتونیم بدیم به این سوالان. گفتم خب قرار نیست همه سوالا رو شما جواب بدید، نمیدونم، قرار نیست هرچی پرسیدن من بگم که حرف بزنم که. میگم که عزیز من چیه سوالت؟ میگه حاج آقا الان دارن تو مریخ ژاپونیا مثلا ساختمون میسازن که اگه رو کره زمین جا نبود زندگی کنیم بریم مریخ زندگی کنیم. میگم خب یا نه، اگر رفتیم مریخ زندگی کنیم شب خوابیدیم صبح بلنشیم جنوب بودیم آب نبود خاک هم که نیست چیکار کنیم؟ سوال دیگه. حالا دراز نشست بره به قول شما. این سواله. خیلی سوالا اینجوری، آقا خدا میتونه مثلا یه سنگی درست کنه که خودش نتونه تکون بده؟ همه دنیا رو بذاره توی تخم مرغ مثلا. سوالای مثلا خیلی علمی که الان اگه جواب بگیره مثلا چی میشه؟ لحاظ معرفتی، لحاظ علمی مثلا علامه میشه اگه این جواب بفهمه مثلا. حالا ما بالاخره جواب داریم دیگه، چون اسلام برای همه چی جواب داره. با جاودان گفتم آقا بعضی موقع جوونا سوال چالشی میکنن، میگن آقا تو مریخ اگه مثلا صبح بلند شدیم، گفت کارتتو بهش بده، شما تلفنتو بهش بده، بگو عزیزم فعلا بلیتت اوپنه، هنوز اوکی نشده. الانم بگم یادت میره چون تو مریخ نیستی که، الان رو زمینی، فعلا مسئله زمینو بپرس. هر موقع بلیتت اوکی شد، خواستی پرواز کنی، قبل پرواز زنگ بزن من مسئله مریخو بهت بگم. پاسخم باید پاسخ چالشی باشه اگه سوال چالشی. پس آقا با کسایی باید رفیق بشیم، موضوع بحث، با کسایی رفیق بشیم که این چند شاخصه رو دارن. یک، عصبانی میشن کنترل دارن. دو، پست و مقام میگیرن کنترل دارن. آقا سلام، عرضم به حضور شما، پول دار میشن و از همه مهمترن که عقل دارن، حماقت ندارند، هرچی شنیدن قرقره نمی کنن. بعد فرمود وقتی رفیق شدید، استاد ما میفرمود ازدواج هم میخوای بکنی، دنبال شوهر خوب یا دنبال زن خوب نگرد. میگه آقا از هر انگشتش مثلا 10 هنر میریزه. گفت دنبال یکی بگرد باید رفیق باشه. اگر رفیق باشه میشه چی؟ میشه فاطمه ی زهرا و امیرالمومنین. اینا زن و شوهر نبودن ها، اینا پسرم و دخترم و نبودن ها، اینا حسن اولایک رفیقا، یه روح بودن تو دوتا بدن. صاحب امشب با برادرش، صاحب این ایام، زینب کبرا سلام الله علیها که شما به نامش مجلس برقرار کرد، با برادرش خواهر برادر نبودا، یه روح بود تو دوتا بدن. آخر رفاقت بودن، به قول جوانای امروز ابی عبدالله و زینب کبرا اند رفاقت بودن با هم، اند رفاقت. و تو برادری و تو خواهری نیومده و نمیاد دیگه. یه وقت به ذهنتونم خطور نکنه، وقت ما گذشت عزیز دلمونم، شرف حضور بگیدون کردن. فهمون یکی از کارهایی که حالا رفیق خوبو که انتخاب کردی، یکی از کارهایی که باید نسبت به همدیگه رفقا انجام بدن، یکی از کارهای مهم دعا کردن در حق دیگر، در حق همه، و التماس دعا گفتن به همدیگه است. شما رفیقت بخواد در حق دعا کنه، رفیقت در شما بخواد در حقش دعا کنی، همونطوری که امام حسین از زینب کبرا خواست براش دعا کنه. حالا شما ببینید برای کی مجلس برقرار کردید؟ برای شخصیتی که همه وقتی میخوان دعا کنن به او متوسل میشن، او رو واسطه قرار میدن که دعا کنه، دعاشون مستجاب بشه، میرن زیر قبه او، چون زیر قبه او دعا مستجابه. اما خود او به زینب کبرا فرمود یا اختاه لا تنسینی فی صلات اللیل. اینی که بچه های رزمنده ما شب عملیات به همدیگه میگفتن ما رو تو خشاب 40 جا بده، ما رو تو نماز شب دعا کن، این التماس دعایی که به همدیگه میگفتن به خاطر اینکه شب عملیات امام حسین علیه السلام، امام حسین به زینب کبرا یه همچین التماس دعایی گفت، فرمود یا اختاه لا تنسینی فی صلات اللیل، اقتدا به امام حسین کردن. و شما امشب به یاد حضرت زینب سلام الله علیها مجلس برقرار کردید، به ابی عبدالله بگید آقا یه التماس دعا برای ما به خواهرت بگو. هر کی میخواد مشمول دعای خیر حضرت زینب بشه، نثار قدم های حضرت زینب، صد و صلوات بلند.